السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأمجدين الهداة المهديين. وبعد، أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، خودم و شما عزیزان رو به تقوای الهی در اندیشه، در سخن، در سکوت، در فریاد، در صحنه های سیاسی، در صحنه های اجتماعی، در صحنه های فرهنگی، در صحنه های نظامی توصیه می کنم. تقوا رو گاهی به پرهیز ترجمه میکنن. مثل اون چه که در رعایت بهداشت تن پرهیز از هر چی که مضر به سلامت انسان است، تقوا در حفظ بهداشت روح و برای سلامت روح پرهیز از هر چی که آسیب به معنویت و روح انسان میزنه. و گاه تقوا رو به پاییدن با حواس جمع، با محاسبه دقیق می سنجد و می پاید. گاه می شود با اندک خطایی در سخن، در سکوت، در فریاد، در انواع و اقسام امور بشری بی ملاحظگی حقوق انسان ها رو ضایع میکند. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، با یه جمله فتنه بپا میکند. منان علیه سرلوحه اندیشه یک مؤمن رعایت تقواست. تنها چیزی هم که برای آخرت به درد میخورد تقواست. و همینجا عرض تسلیت دارم در رحلت عالم فرزانه متقی حضرت آیت الله فاطمینیا که به حق جایشون تو جامعه خالی است، ولی توصیه میکنم که از آثار باقیه از این عالم فرزانه و واعظ متعظ دوستون استفاده کنند، نگذارند فراموش بشه. حالا چه آثار در گفتار و چه نوشتار. خب استفاده کردیم از فرمایشات برادر خیلی عزیز و گرامیمون، بسیار جالب بود. برادران، خواهران، زمان ما زمان خاصی است، اطلاع داری دیگه. اولیاء خدا در طول تاریخ نسبت به آخر زمان هشدار دادند. ما در آخر زمان واقع شدیم. با همه زمان‌ها متفاوته. هم میتوند در سرعت کار خیر متفاوت باشه و هم در توسعه و سرعت کار شر. اما به هر حال زمان ما با زمانهای دیگه فرق میکنه. امروز در یه شرایطی هستیم که به هر حال بقای ما، دوام ما، سلامت ما، حفظ جامعه ما، حفظ ناموس ما، حفظ فرهنگ ما، حفظ اقتصاد ما خیلی هوشیاری میطلبد. اشاره فرمودند دشمن در همه زمینه ها در کمین است. این رو ساده نگیریم. باید توجه داشته باشیم. در همه زمینه ها دشمن در کمین است. و از هر موضوعی میتوند به هر حال با بهانه جویی وارد صحنه های مخوف و خطرناک بشه. العالم به زمانه لا تهجم علیهم اللبابس، لا تهجم علیه اللبابس. دشمن سعی میکند که ما رو از ارادمون، از آرمانمون، از دینمون، از عقیدمون، از منافع دنیویمون، از منافع اخرویمون، از منافع ملیمون ما رو باز دارد. همه شگردها و فریبها هم کارشناسی شده در اتاقای فکر، همه جوانبش رو میسنجند، القا میکنند. خب در یه چنین دورانی که نمیشد حتی نسبت به یه مسائل عادی ساده نگاه کرد. گاهی از هیچ چیز چیز میسازد. حالا یکی از مسائلی که ما امروز باش مواجهیم اصلاحات در امر اقتصادی است. خوب تقریبا همه کارشناسا در این جهت اتفاق نظر دارند که شیوه موجودی که حالا به یک دلیل به صد دلیل درست یا نادرست به ما ارث رسیده و دولت مردمی و خدمتگزار امروز متصدی آن است، اونچه را که تحویل گرفته یک اقتصاد علیل و مریضه. اقتصادی است که سوء استفاده ها، راندخارها و انواع و اقسام به هر حال آسیب ها در این تحویل گرفته شده، مال گذشته است. اما باید اصلاح بشه. در وضع موجود که یکی از اهرم‌های اقتصادی از پادرآوردن کشورها و نظامها مسائل اقتصادیشونه، این تحریم‌ها برای چیه؟ برای که ما را از بین بردارد، که الحمدلله ناامید و ناکامون دشمن. اما برای این کار است. خب اونهایی که در تصمیم گیری های گذشته، در تصمیم سازی های گذشته حالا نفوذ داشتند یا روی جهل و نادانی بوده نمیدونم، اما به هر حال یه اقتصاد مریض، اقتصادی که در این حالی که مردم ما نیازمندن اما با عرض ارزون قیمت یه عده راندخار استفاده میکنن، اونگهی در اون خلاصه نمیشود اینها منافعش به وسیله قاچاق فروش ها و غیر ذلک اینها به کشورهای دیگه میرود. مردم ما نیاز دارند اما منافعش جای دیگه میرود. همین اخبار امروز صبح رو ملاحظه فرمودید، گفت که حالا او یه گوششه، گفت که بعد از بالاخره این اصلاحات مقدماتی که در مسئله هدفمند شدن یارانه ها تو ایران انجام شد، در کردستان عراق کالای اساسی دو برابر یا چند برابر قیمتش بالا رفت. معنیش چیه؟ او معنی میده دیگه، معنیش این است که همه اینا از ایران تامین میشه و وقتی در این طرح جلوش گرفته شد نرخ اونا دو برابر یا چند برابر شد. خب این منصر به اون کشور که نیست، کشورهای همسایه. یعنی وقتی در این شیوه حد باشد یارانه یکی ساردی در ایران و شما وقتی 36,000 تومان باشد و اون طرف مرد 600,000 تومان باشد، معنی چیه؟ معنی چیه که میبرند، معلوم میبرند که میتونه جلوشه بگیرد. تازه بگیرند با چه هزینه ای؟ هزینه از کیسه مردم میرود. ببین بنان علیه همه اونهایی که انصاف دارند این مسئله اصلاحات در جهت مسائل اقتصادی مریضی که به ارث رسیده به دست ما، این الا ولابد باید اصلاح بشه. این هم که میبینید حالا بیرونی ها یا ضد انقلاب های درونی ها انواع شگردها و فریب ها رو ایجاد میکنند که مردم فریب بدن به نسبت به این اصلاح اقتصادی مانع ایجاد کنن. برای چیه؟ به جهتی که نفع دشمن توییه. اما البته مردم عزیز ما حواسشون کاملا هست و نسبت به دولت مردمی که سراپا صداقت است این همه مشکلات تحمل میکند تا بالاخره این مسئله رو اصلاح کند. این منافع مردمه، منافع جامعه هست، منافع ملی است و دشمن سعی میکند با انواع شگردها، القاءات، دروغها، تحریفها و حتی در صحنه های کاذب حالا 10 نفر یه جا جمع کند، بعد اون رو به یک فتنه ای که چند سال قبل در فلان شهر بوده به هم متصل کند برای گول زدن مردم و تحریک مردم. به هر حال این مسئله اصلاحات اقتصادی که تا او انجام نشه و ما ثبات پیدا نکنیم و واقعا منافع کشور به دست خود مردم نرسد، این مشکلات سر سفره مردم هم خواهد بود. بنان علیه بسیار بجاست. حالا غیر از اون چی که به خارج کشور به صورت‌های مختلف میره، تنها در اون که نیست، به صورت روزمره میلیون‌ها انسان غیر ایرانی از بازار شما استفاده میکنند و نتیجتاً از یارانه های شما اونا بهره مند میشن. و چه دلیل دارد؟ و یه طرحی میخواد که نه صرفه کند به بیرون ببرند و نه کسانی که میلیون ها نفری که غیر ایرانی تو ایرانند یارانه های شما رو سر و بشن، طرح میخواد و دولت در این جهت عزمشو جزم کرده. اما اونهایی که اصلا کارشون با ما دشمنیست، حالا دشمن آگاه بیران یا دشمن نادان داخل فرق نمی کند، یعنی همونهایی که در حدود عرض بشد 104 سال پیش از این فکر میکنم بود، برنامه یتیمخانه ایرانی که در نظر مبارکتون هست، حدود 104 سال قبل از این که انگلیس اینجا حاکم بود، استعمارگر پیر، و بالاخره غربی ها همه، اروپایی ها، آمریکا، همه یکی هستند، کارشون دشمنی با اسلام و مسلمین است. اینا توی همین کشور یه روزی آمدن مواد خوراکی رو از بین بردن، تو صحرا بردن، گاوها رو کشتن، گندم‌ها رو از بین بردن، از شرق و به اصطلاح از سمت هند و پاکستان مانع شدن که غله بیاد، از طرف عراق و غرب هم مانع شدن. نتیجه چی شد؟ جمعیت ایران شما حدود 20 میلیون بود، 9 میلیون تا 10 میلیون جمعیت از گرسنگی مردن. نمردن، سیاست انگلیس که با پنبه سر می برد و الانم بدتر از اون از هم با قمه سر می برد و هم با پنبه، و باقی کشورهای اروپایی که اشاره فرمودند، اونهایی که مواد شیمیایی رو خردل و اینها روی جوان ها ریختن که همین کشورهای اروپایی بودند، و در اون تاریخ هم حدود 10 میلیون از مردم ما را از بیماری و از ارتشت که گرسنگی مردن، با چراغ خاموش مردم ما را عرض باشد که با پنبه سر بریدن، حالا اونا برا ما دلسوزی میکنن. خوب دقت کن، صدای دشمن رو از صدای دوست باید تشخیص بدیم، چهره دشمن رو از چهره دوست باید به هم تشخیص بدیم، و احیانا بی‌تقوایی نکنیم که به وسیله نادانی ما، جامعه ما، اسلام ما، انقلاب ما، ناموس ما آسیب بخورد. که البته الحمدلله مردم ما این هوشیاری رو دارن، و همونطوری که در بیش از 40 سال همواره در همه صحنه ها از خودشون، ناموسشون، کشورشون، انقلابشون دفاع کردن، خیلی هم از ما جلوترند. اما هستند کسانی که متاسفانه بله اقلند، اما همو اقل هستند که مایه تأسف است، مایه تأسف است که مردم خودشون رها میکنند و صحنه سازی برای منافع سوء دشمنان، اونم این دشمنان، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله مجدد خودم و شما عزیزان را به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه و پاییدن و حقوق نوع انسان توصیه میکنم. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه آخرت تقوای الهی است. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خب، در این حالی که اکثریت جامعه ما حواسشون کاملا جمعه، اما اینم هست که نمیشه توقع داشت که همه افراد در همه سطوح تحلیل های مسائل سیاسی رو، مسائل اقتصادی رو، مسائل اجتماعی رو و غیره رو بتوانند انجام بدن، مخصوصا همراه با شگردها، با صحنه‌سازی‌ها، با دروغ‌ها. کار مشکلی است. بسیار ممکنه از نظر کم تجربه به سنین سال و عمر مبارکشون یا از نظر سطح سواد در اون حد نباشند که بتونن واقعا مسائل تحلیل کنن و جریانات پیدا و پنهان قضیه رو خوب بدانن. اینا با چیکار کنن؟ آها، این خودش رمز دارد دیگه. مثل بسیاری از مسائل دیگه چیکار میکنیم؟ اگر میخواد منافع کشاورزیش رو، میخواد سلامت جسمانیش رو، میخواد سرمایه گذاری خب مهندسی ساختمانیش رو میخواد حفظ کند که کسی به هر حال گولش نزند، چیکار میکند؟ استفاده میکند از متخصص فنش، یعنی متخصص امین. باید هم کارشناس باشه هم امین باشه. این دو خصلت لازمه. اگر نادان باشد سخن نادان رو نباید پذیرفت. اگر داناست ولی خائنه، باز این بدتر از نادانه، چرا که دزدیست که با چراغ میاد، هیچ چی دیگه نمیگذاره تهش. بنان علیه، خدا بر ما حجت رو تمام کرده. همونطوری که در مسائل فردیمون و شخصیمون در امور مختلف کاملا توجیه هستیم برای اینکه کلا زرمون نره چه باید بکنیم، و اون این است که از کارشناس امین باید استفاده کنیم. خب در دین ما هم همینطور است، در مسائل اجتماعی من هم همینطور است، در مسائل منافع ملی من هم همینطور است. خب چرا اینجا فوری حرف هر کس گفت باور میکنیم و فرقی بین صدای دوست و دشمن رو نمیگذاریم؟ خب شما عزیزان که عرض کردم بیش از 40 سال نشون دادید و دشمن رو ناامید کردید و در همه صحنه ها دشمن در حال حاضر دچار عقب نشینی است. بیشتر چیزی که امروز روش کار میکند شبهات فرهنگی است و نفوذ فرهنگی است. حالا این حرف با خودم و امثال خودم دارم. این کار باید یاد بگیریم. از کی یاد بگیریم؟ که فرق بین صدای دوست و صدای دشمن رو بشناسد. از کی یاد بگیرم؟ حالا من یه موردی رو اشاره میکنم، ببینید درست یا نادرست. من میخوام از یک جوجه مرغ سه روزه کار یاد بگیرم. اشکال دارد؟ نه؟ خیلی جاها دارد، تو روایات حتی تو قرآن، که آدم از حیوانات باید چیز یاد بگیرد. در او جریان هابیل و قابیل، کلاغ آمد به قابیل یه چیزی رو بلد داد که برادرت چطور دفن میکنی. بله؟ در روایات دارد که راه رفتن رو مثلا از گاو یاد بگیرید، آب خوردن از الاغ یاد بگیرید، درسته؟ و از این قبیل. غیرت از خروس یاد بگیرید، حیا از کلاغ یاد بگیرید. ببین اینا خودش یه بابی است. حالا بنده میخوام از یک جوجه مرغ سه روزه یه کاری یاد بگیرم. او چیه؟ او این است که صدای دوست رو بشناسم، صدای دشمن رو هم بشناسم. اگه نشناسم واویلاست. حالا وقتی میگیم جوجه مرغ، دوستان ذهنشون میرد به همین مرغای کارخونگی. نه، ما تو روستا بزرگ شدیم به صورت طبیعی و با مرغای خانگی، مرغ پدر مادردار. خب از خصوصیتش چیه؟ تا سه روز که آخرین دانه های مرغ باز بشه، مادر رو تخم میموند. بعد از سه روز حرکت میکند، میاد بیرون تو فضای باز. جوجه ها هم دوباره شدن. جوجه ها ازش فاصله میگیرن، نزدیک میشن، دور میشن، یه طوریست دیگه. حالا یه مرغی احیانا ممکنه مرغ شکاری باشه، در هوا پرواز میکند. خب این جوجه مرغ کجا درس خونده؟ این سه روزه بیشتر نیست. کجا درس خونده؟ از کی یاد گرفته؟ تو کدوم کتاب دیده؟ همون فرصتی هم که مادر براش کلاس بگذاره که نداره. اما در عین حال، در عین حال روستایی های مثل من خوب میدونن یعنی چه. تا یه مرغ تو هوا پرواز میکنه، این مرغ جوجهدار آژیر میکشه. این جوجه های کوچولو بلافاصله پناه میگیرن. اینا افسانه نیست، این صحنه میدان نیست. بلافاصله پناه میگیرن. چرا؟ چون صدای دوست رو تشخیص میدن. دوست هشدار میده، خطر جانی است. بلافاصله اون جوجه مرغ در هر فاصله که هست متوقف میشه، پناه میگیره یه جایی که دشمن بهش دست پیدا نکنه. خب اگر من اندازه همون جوجه متوجه بشم، تمام کارام درست میشه. بابا چه صدایی آشناتر، چه صدایی زیباتر، چه نظری کارشناستر و چه تخصصی در سیر و سلوک انسانی و جمع افکار علمی دانش بنیان میتوند بالاتر از فریاد رهبر عزیزمون باشد. دنیا معترفه، چرا قدردانی نمی کنیم؟ شما که قدردانید، اما از اونایی که هنوز رو به امریکا و انگلیس می خوابند، خیلی تعجبه، خیلی تعجبه. کجا میرن؟ چطور صدای دوست رو تشخیص نمیدیم؟ بله، اگر شکمها پر از حرام باشد، گوشها گیر میکنه. امام حسین علیه السلام در کربلا روبرو با مردمی که خیلی هانو توش صحابه پیغمبر بودن یا جدو تابعین بودن صحبت کرد، به گوششون نرفت. چرا نرفت؟ به جهتی که شکمها پر حرام بود. اونهایی که از رانت و سوء استفاده و از دور ششمی و از انواع و سوء استفاده های دیگه و بله این سخنها به گوششون نمی رود. اما برای یک انسان سالم در این دنیای آخر زمانه، این همه فتنه هایی که در آخر زمان به ما رو کرده، فقط یه صدا کافی است و اون فریاد آگاهانه، دلسوزانه و از روی غمخوری برای تک تک انسان ها، نه تنها مسلمان ها، نه تنها ایرانی ها. و او نظر مبارک رهبر انقلاب است. خوب الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایات فقیه. درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و بدنام، مرگ بر اسرائیل، بر آل سعود داعش. نمیبینیم با باقی مسلمان ها چی میکنن؟ نمیبینیم که هر کشور ضعیف میشد تار پودشو از هم میکنن؟ نمیبینیم فلسطین رو 80 سال اشغال کردن؟ نمیبینیم با مردم مظلوم یمن بدون هیچ دلیلی 8 سال جنگ بر اونها تحمیل کردن؟ اینا نمیبینیم؟ نمیدونیم با افغانستان مظلوم چه کردن؟ با انواع و اقسام کشور نمیدونیم تو افریقا با کشورهای افریقایی اینا چی میکنن؟ نمیدونیم با الجزایر چه کردن؟ بر خود ما ملاحظه ندارید که اینها نه تنها جنگ تحمیلی 8 سال صدام کودتای نوجه بود، حضور نظامی امریکا در تبس بود، فتنه های 78 بود، 88 بود، 96 بود و و و هر روز بود، هر روز هست. خب گربه را بین که دم علم کرده. او شاعر همون جوجه رو به شعر در آورده دیگه، زبان فطرته، اما شاعر او رو به اصطلاح زبان مادرش مرغ میگوید. به جوجهش گربه را بین که دم علم کرده، گوش ها تیز و پشت خم کرده، حواس جمع باشد. اینا همونایی هستن که نصف جمعیت ایران رو از گرسنگی کشتن، همونا هستند. الان اشک تمساح میریزند، الان صحنه سازی میکنند، الان فریب میدن. شما فریبش نخور. وای به اون جوجه ای که به این نصیحت فطرت یا مادر گوش نکند. چند قدم دورتر شد مادر، آمدش اون چه گفته بود به سر. گربه حمله کرد و گرفتش. گربه از پیش و مرغ از دنبال ناله ها کرد، لیک سود نداشت. گر تضرع کند و گر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. اگر این گربه ها، اگر این گرگ ها به جان شما خدای نکرده دست پیدا کنند، اینا همونند که بودند، اینا همونند. سعدی در این باره نصیحت خوبی داره، خیلی نصیحت جالبی است. میگه همی یاد ماید ز عهد صغر، من کوچک بودم که عیدی برون آمدم با پدر، روز عیدی بود و با پدرم از خانه بیرون آمدیم. همی یادم آید ز عهد صغر که ایدی برون آمدم با پدر، به بازیچه زندگی بازیچه نیست، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. یه مرتبه دیدم پدرم نیست، تنها هستم. به هر چهره نگاه میکنم، چهره های مخوف خطرناک است. ترس مرا فرا گرفت. برآوردم از هول و دهشت خروش، دادم بلند شد، پدرم چه شد؟ پدر ناگهانم بمالید گوش. یه مرتبه پدر آمد به سراغم، گوش مرا گرفت، تاب داد که ای شوخ چشم آخرت، چند بار بگفتم که دستم ز دامن مدار، چند بار بهت گفتم از من فاصله نگیر، از دینتون، از امامتون، از رهبرتون، از انقلابتون، از آرماتون، از غیرتتون، از اسلامتون فاصله نگیرید، دوره آخر زمان است و خطر همه جا را گرفته است. و ما به چه زبانی شکر خدا به جا بیاوریم که خدای متعال شرایط پیش آورد که در مقابل این گرگه های درنده امروز ما به عنوان یک قدرت سرفرازیم و جان ما، مال ما، ناموس ما، حیثیت ما در امان است. و حالا که تو کشور دیگه چی میگذرد؟ حواسمون هست؟ ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر.